أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أفضل الظالمين، ظلم حق محمد وآل محمد، وآخرته بإن له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلوات مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتگویی که داشتیم در این موضوع بود که اون حقی که اهل بیت از اون حق یاد میکنند و ما در مقام احتجاج میگوییم که حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردن، اون حق چیه و اون چه که در کربلا در واقع رخ داد چه حقی ضایع شد. این بود بهانه ورود ما به بحث. وقتی وارد بحث شدیم دیدیم که ما در فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و در سیره اونها به طور در واقع مستمر میبینیم که اونها خیلی برای گرفتن مثلا حاکمیت و اینها نیامدن خودشون اقدام بکنن و قیام بکنن. بعد این خب با قول مشهوری کم ناسازگار گفتیم یعنی چی؟ با آیه قرآن مراجعه کردیم و به سیره اهل بیت علیهم السلام، دیدیم که عقلم همین گزارشو میکنه که اگر امام علیه السلام بخواد حکومت کنه بر مردم واجب قیام کنن. امام که یه تنه نمیاد قلع و قم کنه تو سر مردم بزنه بگه من اومدم برای شما حکومت کنم و بعد مثلا خدا امداد ملائکه رو بفرسته و همه رو با قهر و غلبه خاضع کنه. این اصلا با اساس اختیار ناسازگاره. همونطور که خدای متعال نماز رو به ما واجب کردن اما ممکن است کسی اقامه صلات نکنه، خب برپایی حکومت توسط مردم، لیقوم الناس بالقسط، وظیفه مردمه. مردم این کارو نکنن یه کار دینی انجام ندادن، یه کار دینی انجام ندادن، حالا چوبش هم خواهند خورد. بنابراین مسئله ما مسئله کعبه بود، الا اینکه طبق فرموده قرآن که ارسلنا رسولنا بالبینات، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان، وظیفه رسولان و فرستادگان الهی اینه که بصیرت بخشی کنن به مردم، مردم بفهمن تو چه وضعین، خودشون اقدام کنن. لذا وقتی حق امیرالمؤمنین علیه السلام غصب میشود، حضرت علت دوام مردمو دارن متذکر میکنن برای بیعت پیشین و اونا رو بیدار میکنن و سید و شهدا علیه السلام هم همین کار رو کردن. فرمودن که من رأى سلطانا جائرا مستعدا لحرم الله ناکفا عهده، شما باید اقدام کنید، باید یک کاری بکنید. خب اقدام نکنید من تنها چیکار کنم؟ نهایت میشم مثل مسلم ابن عقیل، نهایت میشم مثل آدم تنها. لذا وصیت اکید رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین علیه السلام بود که علی جان بعد از من مواظب جان خودت باش، قرار نیست تو کشته بشی همه چی از بین بره، نه مواظب جان خودت باش، اگه یاوری نداشتی کاری نکن. اون فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام هم که تو نهج البلاغه هست که فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر، فرمایشون اینه اگر که حضور حاضر بود، مردم حاضر بودن، آماده قیام بودن، آنگاه هست که ما وظیفه داره با اون همراهی کنه و اون قیام رخ بده. یه سوالی دوستان پرسیدن و اون این که خب بعضی از احکام اسلامی اینا اصلا قابل پیاده شدن نیست مگر اینکه حکومتی تشکیل بشه. ما میگیم آقا نماز بخونید، خب حالا حکومت باشه نباشه میشه نماز خون. مثلا روزه بگیرید، اما مثلا فرض کنید اگه بفرمایید مثلا جهاد، یا مثلا بفرمایید تو احکام اسلامی که مثلا اجرای حدود، خب اینا تو حکومت نباشه که نمیشه که، درسته؟ این بود سوال دیگه. ببینید اولا توجه کنید، ببین ما تو این شرایطی که داریم زندگی میکنیم و به تعبیر امام ما میخواهیم که احکام اسلامو پیاده کنیم، چون وقتی ازشون سوال کردن حکومت اسلامی محقق شد، ایشون گفتن نه، ما داریم تو مسیری میریم که این کارو بکنیم. من سوال میکنم الان ما حدود اجرا میکنیم؟ بله؟ نه. مشکل چیه؟ کار که دست خود ماست که. و از اون طرف مگر اجرای حدود یه حکم نیست؟ یه حکم شرعیه دیگه، نه؟ اگر شرایطش محقق نشد، یه فقیه باید شمشیر به دست بگیره با مردم به جنگ، مردم مثلا ده و روستا و شهر و دیار خودش، بگی من میخوام یه حکومتی تشکیل بدم که این احکامم اجرا بشه، این کارو میکنه فقیه؟ نمیکنه این کارو. فقیه میتونه به مردم بگه مردم شما بیان احکام اسلام رو بپذیرین، شما بیان به جای این قوانین اجتماعی و این مثلا این قضاوت هایی که هست و جزاهایی که برای جرائم هست، بیانوستی که اسلام گفته رو بپذیرین، اونا بپذیرن وقت اون احکام چی میشه؟ تازه زمینه پیاده شدنش فراهم میشه. بله درسته، اگر بخواد احکام اسلامی پیاده شه باید یه نظام حکومتی باشه، مثلا بی تردید اینطوریه، اما یادتون باشه این کفایت نمی کنه ها. یعنی میشه حکومت باشه اسلامی ولی احکام پیاده نشه، یعنی کار دست شماست ولی پیاده نمیشه. حالا ممکنه موانع دیگه داشته باشه که بحث اجتماعی نمیخوایم بکنیم. ببینید دو تا بحث رو مراقب باشید در هم تداخل نکنه. ببینید اصل اسلام، اصل احکام اسلام، اصل اون چیزی که اسلام خواسته اینه که اون حکومت الهی برقرار بشه، این اصله. ما هیچ وقت نمیگیم ما میخوام اسلام احکامش مثلا محقق بشه و همه عمل کنن ولی حکومت اسلامی نباشه. خب شما همه بهتر میدانید حکومت اسلامی باشه نماز عید برقرار میشه، نماز جمعه برقرار میشه، بعد احکام میشه احکام اسلام، یعنی و اون وعده الهی هم همینه دیگه، وعده الهی هم همینه. شما نمی کنید این کارو، زیر بار نمیرین، تنبلی میکنین، سستی میکنین. در داستان کربلا چندین بار این فرمایش حضرت فرمودن که حضرت امام حسین علیه السلام رو یاری می کند، این جزء اصحاب امام زمان علیه السلام خواهد بود. دقت فرمودین وظیفه ما اینه که این حکومت اسلامی رو، این حاکمیت احکام اسلام وظیفه ماست اینو ایجاد بکنیم. تنبلی میکنیم، بیحالی میکنیم، تفرقه داریم، حوصله نداریم، با دنیای ما سازگار نیست، با زندگی دنیا، هرچی بالاخره زیرا میمیریم. و این بالا پایین شدن در طول تاریخ بوده تا اینکه خدا میگه شما این کار نیستین، خودم این کارو انجام میدم. این حد فرمودین. لذا اگر ما میگیم امام وظیفش این نیست که بدون یاور قیام کنه بر مبنای آیات و روایات و سیره اهل بیت، این معناش این نیست که حکومت یه امر بی ارزشیه. نه نه، مگه حضرت نیامدن، یعنی قرار مگه نبود بیان کوفه کوفیان یاری کنن حضرت رو؟ مگه قرار نبود؟ خب نکردم، اصلا گفتم خب نمیخوان نمیخوان چیکارتون کنم؟ درست شد. خب تا اینجای داستان ما دیدیم که امام از جانب خدا تعیین میشه و بر مردم است امام را حاکم کنند یکی از معانی یقیمون الصلات که تو روایت آمده همینه، اقامه کنند. چون یقیمون الصلات ما معنی میکنیم نماز بخوانیم، در که معناش اقامه کردنه. اقامه صلات یعنی اقامه اون امر الهی، اون که امام آمده برای اون حکومت الهی. خب عرض به خدمتتون که پس امام به تنهایی به دنیا آور چنین وظیفه‌ای نداره. امام نمیترسه از شهادت، امام این ملاحظات و این سیاست بازی ما رو نمیکنه، او امر الهی انجام میده. خدا به او این تکلیف رو نکرده، تکلیف اینه یاور داشتی برو، نداشتی بنشین. فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السلام شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده. خب مطلب بعد اینه که حالا مردم میان با امام بیعت میکنن، مردم میان با امام بیعت میکنن. بیعت یعنی چی؟ ببینید امیرالمومنین علیه السلام معرفی میشن توسط رسول خدا صلی الله علیه و آله. مردم یکی میگه آقا خوبه شما بیان حاکم شین، یکی میگه نه، یکی میگه ما هستیم، یکی میگه ما نیستیم. میگه نه اینجوری نمیشه، ما یه قرار میذاریم برای اینکه سند موجود باشه. اگر کسی میخواهد که من حاکم شوم باید بیعت کنه. بیعت از اینجا در واقع سرباز میکنه. ببینید ما بیعت با رسول الله صلی الله علیه و آله تو اسلام آوردن نداریم، چون منافقا مسلمانه دیگه، درسته؟ کسی قرار نیست در مسلمانی که امر ظاهری بیعت کنه، اما در ایمان، در ولایت، در قبول سرپرستی وصی رسول خدا صلی الله علیه و آله، در اینها بیعت لازمه. خب لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله برای امیرالمؤمنین علیه السلام که قرار بعد از خودشون در واقع امیر باشن و ولایت الهیه رو محقق کنن، از مردم بیعت میگیرن. درست شد؟ حضرت فرمایش میکنن، میگن مردم بیعت کنید. مردم بیعت کردن با امیرالمؤمنین علیه السلام. بیعت مفهوم امروزینش اینه که یا شما یه سندی رو امضا کردین، اثر انگشتتون هم هست که من اینو قبول دارم، من این بدهی رو قبول دارم، تموم شد دیگه. یعنی محکمترین سندی که در واقع هست. خوب دقت کنید، لازمه یه بیعت علانیه بودنشه. وقتی که سیدالشهدا علیه السلام رو مروان و ولید صدا می کنن، حضرت با 10 نفر از یارانشون میان، میگن اگه من رفتم اتفاقی افتاد خبر میدم بهتون بیاین توی مدینه. وقتی میگن بیعت کنید اینجا با خلیفه، میگن من اگر بخوام بیعت کنم علانیه بیعت میکنم. میدونین چرا؟ بابا اصلا نقش بیعت یه نقش اجتماعیه، چون اگر من خصوصی بیعت کنم فردا میتونم عمومی بزنم زیرش، کسی شاهد نبوده. لذا وقتی میان پیش امیرالمومنین علیه السلام میگن ما هستیم یار تو، میگن سرتون رو بتراشید بیان توی وعدگاه. یعنی یه چیز الان آشکار سر رو تراشید است. چون اون موقع سر رو برای حج بتراشم فقط دیگه، نه؟ ببین نمیشه بگی آقا ما خصوصی با شما بیعت میکنیم، کسی نفهمه، فایده نداره. همه چی باید عمومی و علانیه باشه. مثل اون که خدای متعال فرمودن و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. یکی از ترفندای اینایی که جوانا رو میدوزن، فرق سازی میکنن، مرید سازی میکنن، اصلا همینه، خصوصی. سلام علیکم و رحمت الله. یه جلسه خصوصی، همه نمیتونن بیان، اونایی که مثلا اهل چیچیان، اونایی که مثلا خصوصیان فلان. ما چنین چیزی تو انبیا نداشتیم، تو رسول خدا نداشتیم، تو امیرالمؤمنین نداشتیم. ببینید خصوصی تر از قرآن که ما نداریم، که داریم وحی دیگه. خب حضرت در اختیار گوشت بودن بفهم. حالا این که ما میفهمیم یا نمیفهمیم بحث دیگه است، که امیرالمؤمنین علیه السلام ائمه علیهم السلام فرمایشی میکنن که اگه شما به لغت، به قرآن، به فضای فرمایش اهل بیت آشنا بشید میفهمیم فرمایش یعنی چی. مثل اینکه یکی آمد حج به رسول خدا صلی الله علیه و آله کرد، حضرت فهمودن که به امیرالمومنین علیه السلام جلو همه گفتن برو زبونشو کوتاه کن. حضرت گرفتش برد پشت جمعیت، اونجا همه گفتن کارش ساخته شد، زبونشو قطع کرد، اومدن نه سالم و فلان اینا. بعد گفتن که یا رسول الله چی شد؟ گفتن امیرالمومنین مقصود منو میفهمه. گفتن رفتم بهش مقدار پول دادم، بهش رسیدم، دیگه زبونش کوتاه شد، دیگه شما رو حجب نمی کنه. دقیق فهمیدین؟ گاهی ظاهر کلام ما میشنویم اما مقصود و رسول خدا میدانن، چون خدا با او سخن گفته، با من که سخن نگفته که. قرآن کلام خداست که وحی شده بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه خدا علیهم السلام که اونها وصیان و اوتول علمن. به هر تقدیر عرض من اینه، یعنی توی این بحثی که ما داریم برای قضیه حق و اینها و اینکه بعد حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام قرار است ولایت الهی و حکومت رو داشته باشن، بیعت گرفته میشه. بیعت یعنی اعلام عمومی رسمی مطابق فرهنگ اون زمان برای اینکه یا علی ما با تو هستیم. درست شد؟ بیعت یه امر دو طرف است، مثل بیع و شراء میمونه. من اگه به شما بگم این سینیو من از شما میخرم، به شما پول بدم، وقتی سینیو بگیرم این کار تمام شده دیگه، درسته؟ بیعت هم اینطوریه. یه خطبه من از نهج البلاغه بخونم خدمتتون که ببینین بیعت چیه. یعنی خب مثلا میگم مردم با امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردن، بعد حضرت بگن که خب بیعت کردین دیگه، خب بفرمایید حالا ما هستیم حاکمیم، شما هم که بیعت کردین. خطبه هست در نهج البلاغه، خطبه اجازه بفرمایید، بله خطبه 34. ببینید آخر خطبه، آخرای خطبه حضرت این فرمایشو میکنه: ایها الناس ان لی علیکم حقا ولکم علی حق. عرض کنم که مردم یه حقی برای شماست، یه حقی برگردن شماست، یه حقی برگردن من. فاما حقکم علی، حق شما بگردن من چیه؟ فنصیحت لکم، من خیرخواه شما باشم. مگه مثلا دارین گمراه میشین، دارین از جاده، من بهتون بگم. و توفیر و فیعکم علیکم، من اون چیزی که نیاز شماست، اون چیزی که باید به شما برسه، حالا مثلا آذوقه بهتون من هر چیزی رو به شما برسونم. و تعلیمکم کیلا تجهلو و تعدیب بکم کیما تعلمو، من اون جایی که برای اینکه شما از جهل بیان بیرون، نفهمی نکنید، به شما بصیرت ببخشم و بعد ادب بیاموزم که آگاهیتون بره بالا. و اما حقی علیکم، حالا حق من به گردن شما چیه؟ فل وفا و بالبیعه، شما به بیعت وفا کنید، بیعت کردین دیگه. و نصیحه فی المشهد و المغیب، اگر احساس کردین من جایی اشتباه کردم باید به من بگید، چه آشکارا چه پنهان. بعضی ها اشتباهن از این عبارت این برداشت میکنن، امیرالمؤمنین علیه السلام خطا میکنه، نیاز به نصیحت مردم داره. این غلطه. نه، امیرالمؤمنین علیه السلام، چون ببینید شما در مورد معصوم، فعل معصوم و قول معصوم ممکنه به تردید بیفتین، آقا برای چی اینو گفتین؟ این حکم برای چی اینجوریه؟ چرا تو اسلام اینو گفتن؟ خب میگه اینو به جای اینکه اس ام اس کنی به دیگران با من شبهه که دیه زن چرا فلان، ارث زن چرا فلان، خب رو بپرس. اگه امیرالمومنین اصلا یه جایی تو مثلا تقسیم غنایم یه کاری کردن، توی یه جنگی مثلا یه کاری کردن، توی یه برخورد یه کاری کردن، برای چی میشینید پچپش میکنید؟ خب بیاد به حضرت بگین آقا این اشتباه کردین، حضرت جواب میدن. لذا هیچ پنهانی نمیماند. ولی اجابت حین ادعوکم، صداتون زدم پاسخ بدین، بیان جمع شین. و طاع حین امرکم، و اطاعت کنین موقعی که امر کردم به شما. ما برای چی بیعت کردیم؟ بیعت ما اینه که من بر شما امارت بکنم، امارت با همزه، امیر باشم، درسته؟ خب لازمه اینه که من میگم بیاین دیگه، خب نه، یعنی که من امیر نیستم که. وقتی میگم این جبهه میخوام بجنگیم، خب بجنگین دیگه، نگین اونور ما میجنگیم یا صلح میکنیم یا قرآن سرنیزه کردن ما نیستیم. خب که بیعت نشد اسمش که. خب وقتی بیعت صورت میگیره مردم باید اطاعت کنه، اجابت کنه. اما یه نکته دقیق، ای کسی که با تو بیعت شد وظیفه تو چیست؟ وظیفه من آن است تا آنجایی که می شود از حق مردم دفاع کنم. اگر کسی با امیرالمؤمنین اصلا بیعت کرد، مثلا کوفیان بیعت کردن، اگه کسی بخواد به کوفه حمله کنه، این وظیفه حضرت یه طراحی بکنه که از مردم دفاع کنه، یعنی یه تدبیری بکنه، یه سازمان، چون بیعت کردن. اگه کسی آمد حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام رو بگیره، حضرت اینجا تواضع دیگه نمی کنن، یعنی آقا من با اینا بیعت کردم، من با این بیعت کردم، من باید وایسم تا آخر کار، نمیتونم ول کنم. لذا وقتی بیعت میشه، یا امیرالمؤمنین، ببخشید من این تعبیر رو به کار میبرم، امیرالمؤمنین اسلام، ببین تو جنگ صفین میجنگه، جمل میجنگه، با خوارج میجنگه، پای کاره، با مارق و قاصد و ناکس میجنگه. برای چی میجنگه؟ حضرت دنبال جنگه؟ میگه بیعت کردین. ببین همین امیرالمؤمنین اسلام که موقع بیعت نکردین 25 سال خانه نشین بود، این کارا رو نمیکرد. خب یا امیرالمؤمنین چرا این کارا رو میکنین؟ ایوا ما با هم قول و قرار گذاشتیم، من باید از اینا حمایت کنم. دقت فرمودین؟ پس به محضی که بیعت صورت میگیره، یه حق دو طرفه ایجاد میشه. والیای دیگه، عمرای دیگه بیعت میکردن، حکومت رو میقاپیدن دیگه، ول میکردن مردم. اگه میدن شرایط سخته فرار میکردن، اصلا نمیجنگیدن، رها میکردن، دنبال مال و منال خودشون بودن. امیرالمؤمنین اسلام میگن نه، بیعت یه امری است که ما در محضر خدا متعال انجام میدیم، من باید وایسم. سید الشهدا علیه السلام برای چی از مدینه میان مکه، از مکه میرن کوفه؟ برای چی؟ خب مردم بیعت کردن، درسته؟ تا کجا حضرت داشت پیش میرفت؟ تا اونجا که هر جلوی حضرت رو گرفت، حضرت گفتن خب نمیخوان، اب نداره دیگه، بیعتتون شکستین، باش، نمیخوان دیگه. خب پس ببینید، به بیعتی حق جدیدی درست شد. قبل بیعت امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به اینکه مردم در حکومت کدام جائر ظالمی دارن زندگی میکنن، وظیفه‌شون نیست کاری بکنن. وقتی بیعت علانی صورت گرفت، اون موقع وظیفه صورت میگیره. اون روایت که خوندیم شبای قبل که حضرت فرمودن دعونی ولتمسو غیری، بریم با کس دیگه در واقع شما مثلا این تعهد رو ببندین، و اگر با کس دیگه شما اونو ولی خودتون کردین، من اسمع شما و اطوع شما، اما اگه به من سپردین، من شوخی نمی کنم با حکومت، من جدیم. ببینید امیرالمؤمنین اصلا برای بیت المال چیکار میکنه؟ برای که خلخال از پای زن به ظلم مثلا برداشته بشه؟ نه، اصلا یه چیز دیگه. حضرت تو نهج البلاغه فرمودن، تو نهج البلاغه هست، فرمودن که اگر اقالیم سبعه، سرزمین افکانه، و تمام آنچه که تحت افلاکه ها هست به من بدن، که اصلابه و جلبه بعیرته، من از یه مورچه یه پر جوب ظلم بگیرم، من این کارو نمی کنم. این میشه حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام. ببخشید امیرالمؤمنین، حضرت میگن هستین؟ هستم. نمیخواین؟ من نمیتونم بهتون فشار بیارم که منو بخواین. این میشه اون امر اختیاری حکومت. حکومت، تشکیل حکومت الهی جزء اون وظایف شرعی، مثل نماز، مثل چیزهای دیگه. وقتی طرف نمی کنه، خب چیکارش باید کرد؟ میشه گردنش رو زد که، درست شد؟ خب این شدید حق بعد از بیعت. حالا یه پله بریم جلو. یه داستانی هست در قضاوت های امیرالمؤمنین علیه السلام که نقل میکنن. این داستان خیلی مهم و راهگشاست نسبت به یکی از موضوعاتی که ما در معرفت اهل بیت علیهم السلام باید به اون موضوع توجه کنیم. میگن دو تا زن سر یه بچه دعواشون شد، هر کدوم گفت این بچه بچه منه، کار قضاوت رسید به امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت نصیحت کردن که مثلا بابا راستشو بگین فلان، مثلا دیگه فایده نکرد دیگه. گفتن خب نداره، ما هرچی میگیم که فایده نداره، یه شمشیر بیاریم ما این بچه رو نصف کنیم، نصفشو بدیم به ایشون، نصفشو بدیم به خوبه. به من که حضرت گفتن این کارو میخوام بکنیم، یکی از زنها گفت با من دروغ گفتم، نه بچه مالو. وقتی اینو گفت حضرت گفتن بچه مال همینه، بدیم به این. دقت فهمیدی؟ بدون معطلی و مستقیم شما رو منتقل کنم. و اونم اینه، یالا ببینید، حضرت گفتن که میخوایم بچه رو به دو نیم کنیم. این مادر، این کسی که اینجا بود گفت من نه، بچه من نیست، بدین به اون. حضرت گفتن مال اینه. بعد رسول خدا دقت کنید، یه دی آمدند در مردم اختلاف بندازن، کشت و کشتارا بندازن. حضرت گفت باشه، شما ولی اینا. این نشانه این که کی دلش واسه مردم میسوزه. کسی که میخواد خودش حکومت کنه، بالاخره با یه سیاستی، با یه ترفندی، با یه شلوغ بازی، با یه حزبی یه کاری میکنه که شیب بیفته این طرف. کسی که دلش برای مردم میسوزه، شما که زیر بار نمیرین، دست از شمشیر هم که ور نمیدارین. صحنه های بعد چیزیاتون میاد، بعد رحلت هست، کشان کشان دارن میبرن، حضرت رو به قبر پیغمبر میکنن، میگن ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اینها منو به در واقع استضعاف کشاندن و نزدیک است که منو بکشند، نزدیک است منو بکشند. یعنی شمشیر اینجاست، یه حرکت اضافه کنم تمومه. کادو یعنی این، نزدیک است، یعنی داره محقق میشه. خب این برمیگرده این آیه به اونجایی که موسی وقتی که برگشت از اون 10 شب اضافه تر از اون 30 لیله، وقتی دید گوساله پرست شدن، به هارون گفتش که این چه وضعیه. هارون گفت بابا من ترسیدم که بین اینا تفرقه بیفته، چون حضرت به اون آیه استناد میکنند که معلوم میشه چرا حضرت کاری نمیکنن. باز یه مثال بزنم خدمتتون. خدا نکنه، خدایا به همه رحم کن، خدایا رحم کن، یه نفر بچهش از مدرسه داره برمیگرده، پناه بر خدا، وسط رو بچه رو میدوزن. پدر مادر نگران، نیومد، این 2 خونه بود، 3 خونه بود، 4 خونه بود، کجاست؟ این ور مدرسه بزن بالا پایین، تورا میرن این پارک، اون نمیدونم از اون مغازه میپرسن، هیچی از رفقاش هیچی پیدا نمیشه. ساعت 9 شب زنگ میزنن، آقا بچه رو دزدیدیم، اینقدر پول بدیم بچه رو بدیم. 10 دقیقه دیگه ما زنگ میزنیم تصمیمتون رو بگیریم. 10 دقیقه بعد زنگ میزنن، شما میبینی نه اینا خیلی سفت و محکم و اینان، میگن آقا ما الان که پول الان نداریم، چشم تهیه میکنیم فلان این حرفا، شما دست نگید، این اقلا ما فرصت میده فردا پول تهیه کنیم دیگه، باش. ولی یه خواهش از شما داریم، این بچه ما آسم داره، یه قرار بذاریم من قرصا و اسپریش رو به شما برسونیم. اینا میگن آره میخواین کلک بزنیم، یه جای قرار بذاریم که ما رو دستگیر کنیم، هرچی میگه به خرجشون نمیره. میگن آقا باشه هرچی شما میگین، تو رو خدا از میان این قرصای اسپری که اگه اون نزنه از ساعت 11 سرفه میکنه خون بالا میاره، این اسپری اینو تو رو خدا خودتون برین بخرین بهش بدین، ولی این گرفتارتون میکنه. درست شد؟ دوزا میرن اسپری میخرن، 11 شب میشه، بچه میخواد اولین سرفه رو کنه، اسپری میدن به بچه، بچه میگه خدا خیرتون بده، چقدر به فکر منین. کی به فکر بچه هست؟ پدره، مادره. بچه چی میبینه؟ دزده رو میبینه دیگه. 25 سال امیرالمؤمنین مردم رو اینجوری اداره کرد. وقتی خلفا با امیرالمؤمنین مشورت میکنن، حضرت نمیخواد حالشون رو بگیره، چون میدونه این مشورت اون طرف به نفع مردمه. آنچه که حق و ثوابه به خلفا میگه. یه خطبه است تو نهج البلاغه، وقتی عمر میخواد حمله کنه به ایران، کجا میاد به حضرت مشورت میکنه، حضرت بهش میگن ببین این کارو باید بکنی، این کارو باید بکنی، این کارو باید بکنی که کشته کمتر بدی. بعد از این نتیجه گرفتن دیدی امیرالمومنین با خلیفه دوم رفیقه، بهش کمک داد. بابا مثل که تو بگی پدره با دزده رفیق کمک داد که اسپریو بخره. بله بله، این که لولا علیون لهلک عمر که مکرر در روایت اهل سنت هم هست. چرا اینقدر حضرت صادقانه به خلفا مشورت میداده؟ چرا؟ ولو این که به اسم خودش تموم نمیشده، ولو این که خلفا میرفتن جستش هم میگرفتن، باشه اب نداره. مردمی که از من دزدیده شدن و من پدرشونم، چون امیرالمومنین پدر امت، اینا دزدیدن بچه های منه، درسته؟ بردن اون طرف براشون حکومت میکنن. ببین فرق نمیکنه، بچه های منه. خب من به این دزدا میگم با بچه های من چیکار کنی کم تر آسیب ببینن. السلام علیک یا امین الله فی عرضه. ببینید ما امیرالمومنین علیه السلام رو نمیشناسیم. امیرالمومنین علیه السلام به دشمن خونی خودش که همسرشو کشته، حقشو غصب کرده، تمام خیشانشو از کار برکنار کنه، بیت المال، فدک و بی همینا، به اینا صادقانه هدایت میده، صادقانه مشورت میده. اصلا شما زیر این آسمون نمیتونین چنین آدمی پیدا کنین. وجود نداره، وجود نداره، وجود نداره. و علت این که مورخین، مستشرقین، خاورشناسان و اونه که کار میکنن به اشتباه میفتن، فکر میکنن امیرالمومنین علیه السلام مثلا با اینا فالوده خوردن، علتش اینه. مثل یه پدری که این دزده بچهشو 25 سال محبوس کنه، این پدره با دزده دزدیم هات قرار بذاره، قرار میذاره، کمکش میکنه، دارو بهش میده، خوراکی میده، لباس میده. دزدم داره میره قیافهشو میگیره که من دارم این کارا رو میکنم، ولی بابای داره این کارو میکنه. یه روایتی است، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام مریض میشه، حالش خیلی بد میشه. حضرت یکی از اصحابو صدا میزنن، میگن فلانی این پول و این چیزا رو ببر به این بده، اما نگو من دادم بهش، برو کمکش کن، بیماره، گرفتار، پول نداره. میگه من رفتم عیادتش، چیزا رو بهش دادم، خیلی از من تشکر کرد و فلانی حرفا، گفت خدا خیرت بده، کارم حل شد، اما فلانی من دلم گرفته. گفت چی؟ گفت جعفر ابن محمد. همه اومدن عیادت من، امامم نیومد عیادت من، اصلا از حال من نپرسید، به فکر من نبود. این صحابی اصلا نباید میگفته، هم باید بسته میبود، چون شما میدونید همه تو تقیه زندگی میکنن. ببینید امام بره دیدن کسی، میدونید یعنی چی؟ یعنی حکم قتل او صادر شد. اینجوری زندگی میکنن همه دیگه. میخواستم اینن کیا با همه در ارتباطن. ما تاریخو خیلی کودکانه میخونیم و کودکانه تحلیل میکنیم. بر همین مقامات اهل بیت علی مسلم اصلا مقامات انسانی ها، اون مردانگی ها، ما میگیم لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اما خیلی فاصله داریم تا اینی که به اونجا برسیم. به هر تقدیر، حالا ببینید وقتی خدا به شما فرزند میده، بزرگوارانی که اینجا فرزند دارین، تو رو خدا اینو حس کنید. ببینید به شما فرزند که میده ها، هیچکی حق نداره بلا سر بچه شما بیاره. اگه به بچه شما کسی بخورونه، میگه با چرا اینو میدی بخوره این بچه؟ این بچه توه. در خلقت که خدای متعال فرمودن انا و علیون ابا و هازل امه، او پدره و ما فرزندان او هستیم. ما امروز فرزندان امام زمان علیه السلام هستیم و او پدر ماست، درسته یا نه؟ الامام الوالد و شفیق، الام البر بالولد الصغیر. امام مثل پدر بسیار مهربان و مثل مادر دلسوز است به بچه کوچک، درسته؟ ببین این تعهد خلقتی الهیه ها، ببین ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام، چه ما بپذیریم چه نپذیریم، با خدا عهد بستن. لذا سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا میاد سراغ عمر سعد. ادبیات واقعیش اینه، عمر سعد من بابای تو هم، من پیش خدا تعهد کردم تو رو نجات بدم. عمر سعد صرف نظر از همین بحث، من دلم برای تو میسوزه، من از مرگ نمیترسم که. عمر سعد بیا یه فکری به حال خودت بکن. عمر سعد الان داره اختیار، تو باید یه کاری بکنی.
اون مرسد بهونه میاره، میگه خانه‌ای دارم که اون ازم میگیرن. حسن میگن یه خونه بهتر بهت میدم. میگن مالمو مصادره میکنم. میگن بیشتر بهت میدم. هر چی میگه گوش نمیکنه. وقت ببین امامو، ببین دلسوزی رو ببین. میگه ملک ری. حسن میگن عمر سعد من دارم خبر غیبی به تو میدم، تو از گندم ری هم نمیتونی بخوری. بعد عمر اسد پدرشو مسخره میکنه امام حسینو، میگه باش ما جوش میخوریم. از سرشو میزه پایین، خسته برمیگرده. شما یه بار واقعی کربلا رو اینجوری ببینید. یه عده بچه اومدن باباشونو بکشن. بابای بسیار مهربون، با خدا عهد بسته. عهد امام حسین با خدا چیه؟ لیستن قضا عباده که من الجهال و حیرت الدلال. خانه گوش نمی کنه. چی کار کنه به نظر شما؟ چون قرار اختیار اونو خودشون اختیار کنن این عمل رو. اصلا واقعی کربلا اصلا مدل دیگه میشه. مدل دیگه میشه. اصلا حکومت امام بر مردم میشه یه پدری کردن آشکار رسمی. حضرت که دنبال حاکمیت نیست. حضرت گفتن حکومت شما از این آب بینی بوز، از این کفشی که اینقدر من وصله زدم که از صاحبش خجالت میکشم، از اینم بی ارزش داره. من حکومت میخوام چیکار کنم؟ حضرت فرمودن من حکومت رو میخوام که یه حقی رو اقامه کنم، یه حقی رو از مظلوم بگیرم. بگیرم به چه درد من میخورم؟ یا باطلی بتونم دفع کنم. فرمودن من برم مثلا با لابی کردن و فلان بیام حاکم شم که چی؟ این میشه اون حقی که چه بیعت بکنی چه بیعت نکنی امام پای تو وایساده، دست از تو بر نمیداره. درست شد؟ چون به خدا عهد کرده. ببینید ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام طوز قدیر وقتی رسما معرفی میشه، اینو توجه کنید. ولایت امر دو طرفه است. مردم باباتون امیرالمؤمنینه، اما امر سنگینتر اینه یا امیرالمومنین تو پدر اینایی. خدا وکیلی تو زندگی کار پدرها سخت‌تر یا کار بچه‌ها؟ کار پدر. قرولون باید بشنوه، نمیدونم دعوا همینا رو باید بشنوه، ولی پدریشو بکنه. کدوم پدره که بچه بهش بدی کنه بعد سفره غذا رو یه کاری کنه بر اون که بچه‌ای که بدی کرده یکم غذا رو تنگ کنه، جمع میکنه؟ نمیکنه. خدا وکیلی نمیکنه. ببینید امیرالمومنین علیه السلام با خوارج چه کرد؟ درست شد؟ این میشه ولی خدا، میشه اون کسی که خدا تعیین کرده، میشه اون کسی که ولایت او رو خدا برای ما رقم زده. من یه عبارتی بخونم و عرضم رو تمام بکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. شلا اگه فرصت کردین این واقعی کربلا رو همجوری آروم آروم بخونید تا آخر ماه صفر. یه کتابی که متنش براتون قشنگه، روونه، دوست دارید بخونید. خیلی کتاب ما داریم الحمدلله. بخونید برین جلو. وقتی که هور جلوی حضرت رو میگیره، حضرت فرمایشاتی میکنن که اون کسانی که آمدن مانع حضرت بشن بیدار بشن. بعد یکی از خطبه‌ای که حضرت میخونن یه تیکش اینه: الا ترون الی الحق لا یؤمن به. به حق نگاه کنید ببینید اصلا بهش عمل نمیشه. و الی الباطل لا یتناها عن. به باطل نگاه کنید اصلا کسی نهی نمیکنه. خلیفه شرابخوره، آدمکشه، فسق آشکار میکنه، هیچ کمی چه. لیرغب المؤمن فی لقاء ربه محقا. بابا تو این شرایط خدا وکیلی مؤمن باید مرگ و مشتاق باشه. لقاء رب یعنی مرگ دیگه. فانی لا ارى الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. منو بشناسی تو این شرایط؟
مرگ جو سعادت نیست. سید و شهدا علیه السلام رفتن بر بالین علی اکبر. هرچی بهش گفتن که علی جان دو کلمه با من حرف بزن، من دارم میگم. خب علی اکبر چیزی نگفت، حضرت صورتشو گذاشتن رو صورت علی اکبر، گفتن پسرم عزیزم راحت شدی از همه دنیا و بابا تو تنها و تک رها کردی و رفتی. بابا این امام شما فکر کردین برای مثلا زنده موندن مثلا میشینه سیاست ببرزه؟ امامی که از اون اول داره از شهادت و کشته شدن میگه، از اون اول هی داره تکرار میکنه، مردم میخواد نجات بده. بعد حضرت تو همینجا فرمودن ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من رأى سلطانا جائرا مستعلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله يعمل في عباد الله بالاثم والعدوان. اگر کسی دید یه سلطان جائری که اصلا به خدا کاری نداره، به سنت پیغمبر کاری نداره، داره دشمنی میکنه، ظلم میکنه، جور میکنه، ستم میکنه، فلم یغیر یا فلم یغیر علیه به فعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله و مدخله. شما اگه کاری نکنید در مقابل این، خدا چیکار کنه برای شما؟ شما میرین تو همون جایگاهی که اون داره انجام میره، یعنی شما دارین دنده به او میدین، چیزی که او میکنه تایید میکنه، آخرم به اون نکبت شما میفتین. الا ان هؤلاء القوم قد لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و ادهروا الفساد و عطلوا الحدود. بابا نگاه کنید این قوم خودشونو به طاعت شیطان مقید کردن، لزمه ملازم بودن یعنی چسبیدن، و طاعت رحمان رو رها کردن. طاعت رحمان یعنی طاعت خدای مهربان، و فساد رو آشکار کردن و حدود رو تعطیل کردن. خب حضرت هرچی فرمایش کنن فایده نداره. باز فرمودن که حضرت فرمودن که شما قومی هستین یا پدرم این کارو کردین، با برادرم این کارو کردین، با من پیمان بشکنید، چیز عجیبی نیست. اگه پیمانتون شکستین نمیخوان که اون نمیخوان هیچی دیگه، هر کارو میخوان بکنید بکنید. بعد آن حضرت با اصحاب خود روانه شد و هور نیز با لشکرش همراه شدند تا آنکه به اوزای رسیدن به یکی از منزلگاه، در آنجا 4 نفر را دیدند که از کوفه میآیند و راهنمای ایشان ترماه بود. آنان به امام پیوستند. خب ملحق شدن به امام. این حق بعدیه، اینو دقت کنین. هور گفت اینها از مردم کوفه اند. خب امام حسین علیه السلام یادتون باشه تو این شرایط نمیخواستن بجنگن، یادتونه اصحاب گفتن آقا بجنگ اینا رو داغون کنیم، از گفتن برای جنگ نیومد. هور گفت اینها از مردم کوفه اند، من ایشان را بازداشت میکنم، یا اینکه باید برگردن کوفه. آن حضرت فرمود اینها از انصار منن. ببین به من ملحق شدن، اومدن پیش من در حمایت من، درستی یا نه؟ اینها از انصار منن، به منزله کسانی هن که با من آمدن، از ایشان حمایت میکنم همان گونه که خیش را حفظ کنم. پس اگر بر همان قرار باقی هستی دست از آنها بردار، وگه نه با تو جنگ خواهم کرد. امام حسین میدونی چی میگه؟ میگه هور من با تو نمی جنگم، ولی این به من پناه آورده، دست به این بزنی باید می جنگم. ببینید وقتی خدا میگه برو تحت ولایت امیرالمومنین یعنی این، یعنی وقت گفتی یا علی به دادم برس، ان الله یدافع عن الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن و امیرشون شد امیرالمومنین، خدا پاشون وایساده، ازشون دفاع میکنه، ولشون نمیکنه. اینات فرمودین. حالا این میشه اصلا آغاز یه مطالعه برای رفتار سید و شهدا اصلا با اصحاب خودشون. چرا هر کی میخواد بره میدان حضرت اجازه نمیدن؟ التماس میکنه ازم نمیخواد بری عزیزم، نمیخواد، تو من پناه آوردی، من تو رو حفظ کنم. دعوا اونجا سر اینه آقا من میخوام برم برای جان شما، ازم میگم من نمیخوام، تا اینکه از حضرت اجازه میگیرن. هر کدوم به میدان میره از حضرت اجازه میگیره.
بعد که به زمین میفته حضرت رو صدا میزنه، حضرت میاد بالای سرش، یه جمله از حضرت میپرسه، آقا از من راضی شدی؟ حضرت میگن آره. لبخندی میزنه میره و حضرت میفرن و من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدلو تبدیل و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره. انشاءالله همه درگذشتگان همه 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 بهره ببرن. رحم الله من یقرأ الفاتحه مع السلامه.